خدمت خانم ها آقایان ارجمند سلام عرض میکنم. موضوع صحبت من در واقع شرایط مشروعیت مدنی قانون دینی است. نظام حقوق دینی در اسلام که عمدتاً در مکاتب فقهی او متجلی شده است، به گمان من در شرایط کنونی فاقد مشروعیت مدنی است. یعنی التزام به این نظام حقوقی در حدی که من میفهمم ناقض حقوق اساسی و مدنی شهروندان است. و بنابراین الزام و تحمیل این نظام حقوقی بر عرصه عمومی خلاف اصل عدالت است. پرسش اصلی من در این گفتار این است که آیا ما می توانیم قرائتی از نظام حقوقی اسلامی داشته باشیم که واجد مشروعیت مدنی هم باشد یا خیر؟ یعنی آیا می تونیم درکی از این نظام حقوقی پیدا بکنیم که یک جامعه مدنی ملتزم به حقوق انسانی و مدنی بتواند این نظام حقوقی رو در متن خودش به رسمیت بشناسه؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، در اون صورت سوال دومی که به نظر من از جهاتی مهمتر است رو باید پاسخ داد، و اون سوال این است که احراز کدام شرایط می تواند به یک قانون دینی مشروعیت مدنی ببخشد. در اینجا البته من درباره سوال اول سخنی نخواهم گفت، یعنی درباره اینکه آیا چنین قرائت بدیلی می توان از حقوق اسلامی داشت یا نه، آیا چنین امکانی وجود دارد یا نه، من استدلالی نخواهم کرد، مطلبی بیان نخواهم کرد. اما مایلم درباره سخن سوال دوم ملاحظاتی رو خدمت خانم آقایان ارجمند عرض بکنم. در واقع مایلم توضیح بدم که اگر بنا باشد چنان قرائتی عرضه بشود، اون قرائت باید کدام معیارها رو رعایت بکند و محترم بشمارد. دوستان ملاحظه بفرمایند که به نظر من آشنایی با جهان مدرن و تحول ساختار فکری و اجتماعی در کشورهای مسلمان جوامع اسلامی رو رفته رفته به ضرورت اصلاح اندیشه دینی در سطح نظری و عملی تا حد زیادی به گمانم قانع کرده است. البته اندیشه اصلاح و تحول در جوامع دینی که عمدتاً به سنت تعلق خاطر ویژه دارند و تقلید به سرعت در اونها ریشه می دواند کار آسانی نیست، همواره با نوعی مقاومت روبرو می شود. اما به گمان هم رفته رفته در طول یک دو قرن اخیر فکر اصلاح دینی بدون شک در میان نخبگان مسلمان رایج شده است و حتی از اون حد فراتر رفته و تبدیل به یک نوع جریان فکری و عملی مهم و قابل اعتناع در جوامع اسلامی شده است، خصوصا در میان طبقات متوسط اجتماعی در جوامع مسلمان این اندیشه و ضرورت اصلاح فکر دینی ریشه دوانده است. به نظر من اصلاح فکر دینی، خصوصا اصلاح نظام حقوقی اسلام، برای دو گروه مهم و ضروری تلقی می شود. گروه نخست به نظرم کسانی هستند که مایلند در این پابندی به دینشون، در این التزام به ایمان دینی خودشون، نسبت به مدرنیته و اقتضاعات او، ارزش‌های او گشوده بمانند، مایلند در این التزام و پابندی به دین خود در این حال در جهان مدرن به سازگاری زیست بکنند. این گروه به نظرم از سر تعلق ایمانی میکوشند درکی از دین داشته باشند که با اقتضاعات جهان مدرن خصوصا مسئله حقوق بشر سازگار باشد. اما گروه دیگری هم هستند که به نظرم بحث درباره بحث اصلاح فکر دینی و خصوصا نظام حقوق دینی براشون مهم است. این گروه لزوماً تعهد و تعلق دینی ندارند، اما در جوامعی زندگی میکنند که مقدرات زندگیشون به ناچار، ناگزیر تا حد زیادی تحت تأثیر نظام حقوق دینی سنتی قرار گرفته است، این نظام حقوقی که خصوصا میان پیروان اون دین و سایر شهروندان اون جامعه به نحو سیستماتیک تبعیض قائل می شود. برای این دو گروه به نظرم میاد که مسئله اصلاح فکر دینی معنادار و مبرم و ضروری است. اما پیش از این که شرایط مشروعیت مدنی قوانین دینی رو عرض بکنم، مایلم به چند نکته مقدماتی اشاره بکنم که به نظرم بیشتر جنبه روش شناسانه دارد. نکته اول این است که به نظر من قرآن متضمن هیچ حکم حقوقی نیست. اون چه که در قرآن از پاره گزاره‌های امری است، اما میان یک گزاره امری و یک حکم حقوقی فاصله زیادی است. برای تبدیل یک حکم قرآنی به یک حکم حقوقی باید مسیر طولانی پیمود. برای مثال باید معلوم بشه که اون گزاره امری به واقع فرمان است. خب در پاره موارد مفسران تردید کردن که پاره گزاره‌های امری واقعاً که ساختار دستوری و نحوی امری دارند به واقع متضمن فرمانی باشند. حالا در مواردی که فرمان هم هست باید معلوم شه که آیا این فرمان مطلق است یا مقید است، یعنی فرمان ناظر به اون موقعیت خاص و افراد خاصی است که در اون موقعیتن، یا وجه عام دارد برای همه مسلمانان، برای همه انسان هاست. نکته دیگر این است که باید معلوم بشه اون موضوعی که به او فرمان داده شده است آیا تا روزگارهای بعد هم برقرار مانده است یا نه. برای مثال علاوه بر او باید معلوم بشه که آیا این آیه با آیات دیگر این متن نسخ شده است یا نه. به هر حال مجموعه از این ملاحظات باید در کار بیاد تا یک گزاره امری در قرآن بتواند شأن حقوقی پیدا بکند. تازه این بنابر این فرض است که قرآن کتاب قانون است یا می تواند و می باید به عنوان منبع قانون مورد استفاده قرار بگیرد. از نظر بسیاری قرآن رو باید نوعی کتاب هدایت بخش دینی تلقی کرد، یعنی کتابی است که بیانگر نوعی بینش نسبت به بینش خاصی نسبت به جهان و موقعیت انسان در این جهان است، یه بینشی که رکن اصلیش باور به خدای یکتا و حیات پس از مرگ است. نکته دومی که مایلم نکته مقدماتی دومی که مایلم برش تأکید بکنم این است که منابع روایی احادیث در فرهنگ اسلامی که یکی از مهمترین منابع استنباط حکم عرض کنم که حقوقی در نظام حقوقی اسلام محسوب می شود، هم به نظرم باید مورد نقد و بررسی های علمی قرار بگیرد. شما ملاحظه کنید کسانی مثل کلتسیر و شاخت تردیدهای جدی در اصالت بسیاری از روایت و احادیث اسلامی روا داشتند. تا اونجایی که حداقل این دو پژوهشگر محقق و بسیاری به تبع اونها اساساً اعتماد به وثاقت حدیث رو یک سر مردود دانستن، یعنی گفتن اینقدر جعل احادیث پدیده شایعی است که بنا رو باید بر غیر معتبر بودن عرض کنم که حدیث گذاشت مگر اینکه خلافش ثابت بشود. اما اگر کسی به هر حال این موضع رو هم رادیکال بدونه، افراطی بدونه، که به نظر من تا حد زیادی هم رادیکال افراطی است، یعنی تردید تاریخی در اعتبار تمام احادیث کردن، به نظرم از لحاظ علمی موضع قابل دفاعی نیست. اما حتی اگر کسی به هر حال موضع رو افراطی هم بدونه، باز هم به نظرم لاجرم باید تصدیق کنیم که عالمان مسلمان در فرایند نقد و اعتبار سنجی روایت و احادیث اسلامی باید سختگیری بسیار بیشتری داشته باشند و خصوصا روش های نقد علمی تاریخی رو در مورد منابع اسلامی از جمله احادیث باید با جدیت بیشتری به کار بگیرند. و نکته مقدماتی سومی که مایلم بهش اشاره بکنم این است که در مقام فهم احکام قرآنی و احادیث نبوی نباید سیاق تاریخی اون روایات یا احکام رو نادیده گرفت. ارجاع به سیاق در کشف معنای آیه یا حدیث نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. یعنی فهم معنای دقیق یک آیه یا کشف مراد اون تا حد خیلی زیادی در گروه بستر و سیاق فرهنگی و اجتماعی است که اون آیه در متن او بیان شده است. بنابراین در بسیاری از مواقع ما برای اینکه به درستی بتونیم مقصود یا مراد یک آیه رو یا حدیث رو بفهمیم باید به اون بستر تاریخی فرهنگی که اون آیه یا روایت شکل گرفته مراجعه کنیم. اما در اینجا مشکل مهمی وجود داره. مشکل این است که همطور که بسیاری از پژوهشگران هم نشان دادن، اون چه که در ادبیات اسلامی به عنوان شأن نزول آیات شناخته می شود، احتمالاً بخش عمده‌ایش در قرون بعدی، خصوصا در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری، عمدتاً توسط خود فقها برساخته شده است، برای اینکه می‌خواستن به این ترتیب با ارجاع به اون بستر تاریخی که خود برساخته بودند معنای از آیات قرآنی استنباط بکنند که با اون حکم حقوقی که خودشون پیشتر و بیرون از دین به او رسیده بودند سازگار بیفتند. یعنی در چند سده، یک دو سده اول تاریخ فرهنگ اسلامی، نظام حقوقی که در قلمرو اسلامی جاری بود تا حد زیادی انعکاس نظام حقوق جوامع پیش از اسلام بود. در اون جوامع قوانینی که رایج بود و امور اون جوامع رو رتق و فتق می‌کرد مورد تأیید و اجرای حقوقدانان هم بود. بعدها بود که خصوصا وقتی که شافعی در واقع در علم اصول فقه ارجاع به قرآن رو در واقع یکی از منابع نظام حقوق اسلامی دانست، خب این فقها برای اینکه این نظام حقوقی خودشون رو موجه کنن ترجیح دادن که به اصطلاح احادیثی رو جعل بکنن که در واقع شأن نزول خاصی برای آیات قائل بود و به اعتبار او آیات معانی میداد که به هر حال با استنباط حقوقی اونها نزدیک بود. بنابراین اصلاح نظام حقوق دینی به نظر من بدون نقد علمی روایات و احادیثی که برای آیات قرآنی سیاق آفریدند یا خودشون مبنای استنباط و حکم حقوقی واقع شدند امکان پذیر نیست. با ملاحظه این مقدمات در ذهن به نظرم میاد که اکنون میتوانیم درباره به اصطلاح شرایط اصلاح نظام حقوق دینی و شرایط مشروعیت مدنی و سخن بگیم. این نکته را عرض کنم که نظام حقوق اسلامی موجود در جهان اسلام فقط یک نظام حقوقی از مجموعه نظام‌های حقوقی است که بر مبنای منابع اسلامی شما میتوانید بنا کنید. نظام موجود برایند منابع دینی و شرایط خاص زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمانان در قرون گذشته است، یعنی عرف جوامع اسلامی و ماقبل اسلامی در شکل بخشیدن به این نظام موجود مؤثر بوده است تا حدود قرن سوم چهارم که بعد مذاهب در واقع فقهی کمال پذیرفت و بعد باب اجتهاد در واقع مسدود شد. بنابراین حقوق یا فقه اسلامی در این شکل موجود واحد منحصر نیست، در این شکل خاصی که امروز وجود دارد. علم فقه کنونی یک شکل از مجموعه اشکال ممکنی است که حقوق یا فقه اسلامی میتوانسته است بر مبنای منابع اسلامی بپذیرد. بنابراین نظام های حقوقی بدیلی که ممکن است ارائه بشود، مادام که به شکل مضبوط، سیستماتیک و مبتنی بر اصول تفسیری قابل دفاع بنا شده باشند، از اعتبار دینی کما بیش یکسانی برخوردارند. شما ملاحظه کنید همین در فرهنگ اسلامی ما حداقل چهار نظام حقوقی متفاوت داریم که اگر شما مذهب جعفری را هم به او بیفزایید میشه پنج نظام حقوقی متفاوت که هر پنج تا به رسمیت شناخته شدن و پیروی از هر کدوم از این نظام‌های حقوقی در واقع پیروی از حقوق اسلامی تلقی می شود. در بعضی خانواده ها پدری بود که مثلا چهار فرزند داشت، هر کدوم اینا پیرو یک مذهب فقهی بودند و هیچ مشکلی هم به وجود نمی آورد. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که مذاهب مشروع و مجاز در اسلام به همین چهار یا پنج مذهب حقوقی، مکتب حقوقی منحصر است. حصر در به اصطلاح در مذاهب چهارگانه یا پنجگانه کاملا دل بخواهی و بی‌مبناست. نظام حقوق اسلامی البته مثل هر نظام حقوق دینی پیش از هر چیز و بیش از هر چیز میباید در خدمت قایات دینی جامعه دینی باشه، یعنی باید شرایطی در جامعه فراهم بکند که زیست دینی برای پیروان اون دین مهیا و فراهم باشد. اما مشروعیت این دین، به اصطلاح مشروعیت دینی این نظام و مشروعیت مدنی این نظام به نظر من میاد که در واقع باید سه شرط خاص رو برآورده بکند این نظام حقوق دینی تا به لحاظ مدنی مشروع تلقی بشود. شرط نخست به نظر من این است که نظام حقوق دینی نباید با مصالح و منافع اساسی زندگی انسانی دینداران ناسازگار بیفتد. یعنی نظام حقوق دینی باید مصالح اوقلایی و برون دینی جامعه دینی رو محترم بشمارد و در حفاظت و صیانت از اون مصالح کارآمد باشد. برای مثال ببینید شاطبی فقیه برجسته مالکی در قرن 8 هجری که برای اولین بار یک کتاب مستقلی درباره مقاصد شریعت نوشت، معتقد است که شریعت باید مصالح یا نفع عمومی و خصوصی رو در جامعه صیانت کند، حداقل نافی اون مصالح نباید باشد. از جمله این مصالح اونایی که شاطبی برمیشه مارد، صیانت از نفس یا جان است، صیانت از دین است، از عقل است، نسل و ثروت یا ملک است. عمده این مصالح مصالح اوقلایی و بروندینی هستند و اگر حکمی از شریعت با این مصالح ناسازگار بیفتد، قاعدتاً فاقد اعتبار خواهد بود. معنای این سخن به گمان من از جمله این است که احکام شریعت باید اوقلایی باشند، باید از مصالح اوقلایی و بروندینی جامعه دینی به نفع کارآمدی دفاع و حفاظت بکنند. شرط دوم به گمان من این است که مشروعیت دینی باید در چارچوب مشروعیت اخلاقی تعریف بشود. این نکته است که ما از متکلمان معتزلی در جهان اسلام آموخته‌ایم که افعال خداوند از جمله دین او به ضروره تابع اقتضاعات اخلاقی و خصوصاً اقتضاعات اصل عدالت است. به بیان دقیق‌تر به گمان من معنا این است که قانون دینی نباید هیچ تکلیف اخلاقی رو نقض کند. یعنی اگه معلوم بشه که یه امری به لحاظ اخلاقی واجب است، تکلیفی است که باید انجام بشود، قانون دینی حق نداره بگه این امر مباح، خواستی انجام بده خواستی انجام نده، یا این امر رو حرام اعلام بکنه بگه نه، گرچه اخلاق میگوید که تو باید این کار بکنی، من به تو میگم که این کار رو نکن. این به معنای نقض یک تکلیف اخلاقی است. یا از اون طرف اگر از حیث اخلاقی معلوم بشود، ثابت بشود که انجام امری نارواست، حرام است و تکلیف ما پرهیز از انجام اون کار است، قانون دینی حق نداره بگه که نه، خواستی انجام بده خواستی انجام نده، یا انجام این کار رو تکلیف بکند و به ما بگوید باید کاری بکنی که خلاف اخلاق است. بنابراین به این معنا یک نظام دینی که مشروع نظامی است که در واقع در چارچوب تکالیف اخلاقی شکل میپذیرد. البته در نظام حقوق دینی شما میتوانید امور اخلاقا مباح را از منظر دینی و برای اعضای جامعه دینی واجب یا حرام بکنید. مثلا فرض کنید که خوردن شراب به لحاظ اخلاقی نه خوب است نه بد است، یعنی نه کسی واجب است که شراب بخورد یا کسی واجب است که شراب نخورد. بنابراین به لحاظ اخلاقی به نظر نمی رسد که حکمی باشه که خوردن یا نخوردن شراب رو واجب یا تکلیف اخلاقی کرده باشه. در این صورت یک دین می تواند در واقع اون حکم رو برای پیروان خودش از منظر دینی حرام بکند، یعنی بگه شما اگر مسلمانید از خوردن شراب باید پرهیز کنید. اینجا این حکم دینی به لحاظ اخلاقی هیچ اشکالی ندارد. بنابراین یک استنباط شرعی در صورت اعتبار دینی و خصوصا اعتبار مدنی دارد که اخلاقی باشد و به معنای خاص عادلانه. و البته به نظر من این مدعا از جمله به این معناست که شرط حداقلی اخلاقی بودن نظام‌های حقوق دینی سازگاریشون با مصادیق حقوق اساسی انسان هست. این نکته را عرض بکنم که اصلاح نظام حقوقی رو شما نمیتونید فقط با اتکا به منابع دینی و سنت حقوقی پیشین صورت ببخشید. نظام حقوق اسلامی در روزگار مدرن با مصادیق بسیار متعددی روبروست که در اصطلاح حقوق جدید به اونها موارد دشوار یا هارد کیس بهشون میگن. یعنی مسائل مبرمی است که پاسخ و راه حل حقوقی روشن میطلبد، اما وقتی شما به کتاب قانون مراجعه میکنید، به نظام حقوقی مراجعه میکنید، ببینید که هیچ راه حلی برای اونها پیش بینی نشده است، ارائه نشده است. در این مواقع حقوقدان باید خصوصا برای حد و فصل این مشکل حقوقی به ارزش‌های بنیادینی مراجعه بکند که اصل نظام حقوقی بر مبنای ها استوار شده است، ارزش‌های مثل عدالت، انفاق، شفقت، احسان و غیره. یعنی حقوقدان باید علاوه بر جمع و تفریق قواعد و قوانین پیشین، منابع و اسناد حقوقی موجود و غیره، حکم حقوقی خودش رو چنان صادر بکنه که با اون ارزش‌های اساسی که نظام حقوقی برای تحقق بخشیدن و صیانت از اونها تأسیس شده بود، خصوصاً اصل عدالت و انصاف، سازگار باشد. حکم دینی که ناقض این ارزش‌های بنیادین باشد، اعتبار دینی و اعتبار مدنیش باید مورد تردید باشد. اما شرط سومی که به نظر من میاد که یک قانون یا حکم دینی رو مشروعیت مدنی میبخشد، این نکته است که نظام دینی مشروع و اخلاقی، نظام دینی حتی وقتی که مشروع، اخلاقی و عقلایی است، فقط برای پیروان اون دین لازم الاجراست. یعنی قوانین دینی فقط در جوامع داوطلبانه که از پیروان اون دین خاص تشکیل شده است قابلیت اطلاق دارد. یعنی کسانی که مختارانه دور هم جمع شدن و مایلن زندگی خودشون رو بر وفق آموزه های این دین سامان ببخشند. شما نمی توانید و نمی باید قوانین دینی رو صرفاً به اعتبار دینی بودنشون به قانون مدنی الزام‌آور در عرصه عمومی تبدیل کنید و کسانی رو که در ایمان دینی شما سهیم نیستن یا به هر دلیلی خودشون رو به این دین، به این نظام حقوقی متعهد نمی‌بینن، مجبور بکنید که از قوانین یا نظام حقوقی مورد قبول شما پیروی کنند. بنابراین قانون دینی رو شما نمیتونید و نمیباید به قانون مدنی تبدیل کنید. نظام حقوق دینی یا قانون دینی در بهترین حالت نظامی یا مجموعه از قوانین است که فقط در متن جوامع داوطلبانه دینی و برای پیروان مختار اون دین خاص لازم الاجراست و بیرون از اون جامعه اطلاق ندارد. اما البته قوانین دینی یه اخلاقاً و عقلاً مجاز دو جورند. یه دسته از اونها جز مبانی و دلایل درون دینی دلیل و مبنای عقلی مستقلی ندارند. دسته دوم نایند که علاوه بر اعتبار دینی دلایل عقلانی مستقلی هم در توجیه اونها وجود دارد. احکام یا قوانین دسته اول رو، یعنی اونایی که جز مبانی و دلایل درون دینی شما نمیتوانید دلیل مستقلی برای توجیهشون بیابید، این نوع دسته قوانین و احکام دینی رو تحت هیچ شرایطی نمیتوان تبدیل به قوانین الزام آور مدنی در عرصه عمومی کرد. دلیلش همین است که خلاف اصل عدالت است. اصل عدالت اقتضا میکند که اصل عرصه عمومی، پابلیک اسفیر، به مثابه ملک مشاع عموم شهروندان جامعه بر وفق قوانینی اداره بشود که فهم و تصدیق اون قوانین بر مبنای مستقل برای همه شهروندان، صرف نظر از اینکه باورهای دینیشون چیه، دسترس پذیر باشه. اما احکام و قوانین دینی که علاوه بر اعتبار دینی، علاوه بر دلایل درون دینی، دلایل عقلانی مستقلی هم برای توجیهشون وجود داره، مادام که ناقض حقوق اساسی شهروندان انسان ها نباشه و مثلا حقوق اقلیت های جامعه در او رعایت شده باشه، میتواند از طریق مکانیزم های دموکراتیک مثل احراز رأی اکثریت جامعه به قانون مدنی و الزام آور برای تدبیر امور عرصه عمومی در یک جامعه مدنی تبدیل بشود. اگر این سه شرط، یعنی شرط اخلاقی بودن و شرط عقلایی بودن و اطلاق نظام حقوقی در چارچوب در بسیار بر جوامع داوطلبانه دینی رعایت بشود، البته این نظام حقوقی مشروعیت مدنی دارد، یعنی جامعه مدنی که ملتزم به حقوق اساسی انسان هاست هیچ مشکلی در برسمیت شناختن این نظام حقوقی ندارد. اما جوامع دینی که تابع این نظام حقوقی هستند هم البته می توانند به عنوان عضو محترم، به عنوان بخش محترمی از یک جامعه مدنی به رسمیت شناخته بشن و مقدرات خودشون رو در متن اون جامعه مدنی بر وفق قانون دینی خودشون تنظیم و تدبیر کنند. اما این کار مشروط به دو شرط است، یعنی اینکه شما به جوامع دینی اجازه بدید در متن یک جامعه مدنی در درون جامعه دینی خودشون مقدراتشون رو بر وفق قوانین دینی رتخ و فتخ بکنن، مشروط به دو شرط است. شرط اول این است که این جوامع داوطلبانه باشن به معنای واقعی کلمه، یعنی هم افراد هم در پیوستن به این جامعه آزاد باشن و هم اگر خواستن از این جامعه خارج بشن منعی نداشته باشه، یعنی هم پیوستن به این جامعه آزادانه و داوطلبانه امکان پذیر باشد، هم خروج از این جامعه به نحو داوطلبانه و آزادانه امکان پذیر باشد. و شرط دوم هم این استش که این قوانینی که در متن جامعه داوطلبانه، قوانین دینی که در متن جامعه داوطلبانه دینی لازم الاجرا هستند، البته نباید ناقض حقوق اساسی انسان ها باشند. اگر نظام حقوق اخلاقی باشد، البته پیشاپیش این شرط تأمین شده است، یعنی نظام حقوقی حرمت می نهد به حقوق اساسی انسان ها. به گمان من نظام حقوق دینی که فقهی که دانشمندان حقوقدان اسلامی فقیهان ما می توانند بر مبنای منابع اسلامی بیافرینند، در گفتگوی با سنت حقوق اسلامی شکل ببخشند که دین نظام حقوق دینی مدنی باشد، یعنی در متن یک جامعه دینی مدنی به رسمیت شناخته بشود، در واقع نظام حقوقی است که این شرایط رو احراز کرده باشد. در این صورت به گمان من این نظام حقوقی در متن یک جامعه دینی باید محترم داشته بشود و پیروان اون دین می توانند در متن جامعه مدنی در درون جامعه دینی خودشون از این قوانین پیروی بکنند، بدون اینکه کسانی که در جامعه داوطلبانه اونها عضو نیستند مجبور باشند که از اون قوانین تبعیت بکنند. از توجه خانم آقایان بسیار سپاسگزارم. متشکرم.